بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردم روایات که درباره ید آمده است، الا اقسام ثلاثه. قسم اول فقط اجازه خرید و فروش را میداد، اما این اماره هست یا اصله ساکت بود. قسم دوم نه، حاکی از این بود که ید علامت ملکیته. این دو بخش را خواندیم، الان درباره بخش سوم هستیم. روایاتی که یستشم منه انه اصلن، البته در بد و نظر، در بد و نظر به نظر می رسد که ید در حقیقت اصل است و اماره نیست، اینن مانند اصالت الهلیه و اصالت التهاره، اصلی بیشتر نیست. دو روایت بیشتر نیست. الان من دو روایت را می خونم، یکی در جلد 18 باب 25 از ابواب کیفیت حکم. روایت از مرحوم کلینی است. البته روایت موثقه است، حفص بن قیاس از کلام عامیه، اما در عین حال روایات معتبری از امام صادق و امام کاظم دارد. عن حفص بن قیاس عن ابی عبدالله علیه السلام قال. اول من حاصل روایت را بگم، بعد عبارت را میخونم. عرض بکند ابن رسول الله، اگر من در دست کسی متاعی را ببینم، مثلا ببینم قبایی در دست زید هست، من میتوانم شهادت بدهم که ملک اوست؟ حضرت فرمود بله، میتوانی شهادت بدهی که ملک اوست. بعد میگه نه، من شهادت به ملک نمیدهم، فقط شهادت میدهم که در دست اوست. حضرت فوراً این را مجاب میکند، میگه بگو ببینم میتوانی ازش بخری؟ میگه بله. آیا بعد از خریدن میگید ملک منه؟ میگه بله، میگم ملک منه. میفرماید اگر خریدن بر تو جایزه و میگید ملک منه، این ملکیت چه ملکیتیه؟ میشود ملک شما باشد، اما اون کس که از او خریده ملک او نباشد. مزیت الفرع علی الاصله. میگید بعد از خریدن میگم ملک منه، اگر شهادت بر ملک خود میدهی، پس باید شهادت بر ملک او هم بدهی، چون ملکیت شما متفرع بر ملکیت اوست. بعد در آخر یه جمله دارد که این زننده است از نظر فکر. میفرماید لو لم یجز هازا لما قامل المسلمین سوق. میفرماید که لو لم یجز هازا لم یقم للمسلمین سوق. این آخر مثل که میخواد بگه اصله، من باب این که حرج نباشد آمدن ید را حجت کردن. زید را یستشم منه انه اصلان، ولی دیگران، شیخ و دیگران از این استدلال جواب میدن، میگن صدر روایت را بگیرید تا زید برسیم. صدر روایت حاصل از این است که میگید این ملک منه. این چه ملکیتیه؟ ملکیت ظاهریه ابدا. شما اگر عبا را از بازار بخری، بعدن بگید این ملک ظاهری منه، اوقاتتون تلخ میشه. یعنی چه ملک ظاهر؟ بگید ملک واقعی منه. پس معلوم میشود آن هم ملک واقعی اوست. سند این ملکیت واقعی یده. و اما زید، این از باب حکمته، علت نیست. آقایان فرق گذاردن بین حکمت و بین علت. علت نیست، حکمته. زمدن میگد برای اینکه برای مردم مشکلاتی پیش نیاد آمدن ید را حجت کرده ان. لولا هذا لم یقم للمسلمین سوق. حالا من حدیث را میخونم. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال له رجلن اذا رأیت شیئن فی یدی رجلن یجوز لی ان اشهد انه له. قال نعم. قال الرجل اشهد انه فی یده ولا اشهد انه له فلعله لغیره. فقال ابو عبدالله ایحل الشراء من؟ قال نعم. فقال ابو عبدالله فلعله لغیره من این جاز لک ان تشتریه و یسیر ملکن لک ثم تقول بعد البرك هو لی و تحلف علیه. اما میگید ولا یجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله الیک. معنا ندارد بگید ملک من هست اما ملک فروشنده نیست، در حالی که مالکیت شما فرع مالکیت اوست. بعدن در ذیل میفرماید قال ابو عبدالله لو لم یجز هازا لم یقم للمسلمین سو. البته زیل میرساند کمی ظاهر در اصله، یعنی من باب این که حرجی پیش نیاد شرع مقدس ید را حجت کرده. این زیله، اما سعد حاکمه بر زیله. این از قبیل حکمته. در حکم دائر مدار حکمت نیست، حکم دائر مدار علت هست اما دائر مدار حکمت نیست. صدر را ببینید چقدر قشنگ میگه. میگه میشود ملک شما باشد اما ملک او نباشد، و حال اینکه ملکیت شما سرچشمش ملکیت اوست. بنابراین چه فرمودید؟ متوجه نشدم اشکالتون. صد قبول دارید که دلالت بر اماره میکنه؟ پس بعد از دست بفرمایید. عرض کردم خدمت که این یه روایت. روایت دوم در جلد دوازدهمه، در جلد هجدهم نیست، در جلد دوازدهمه. این روایت را آقایان چند بار خونده اند، هم در رسائل، هم در کفایه و هم در براءت ما خوندیم. روایت روایت موثقه از کارم خدمتون که لطف کنیم. روایت روایت موثقه صدق مسعدت ابن صدقه است. استدلال را ببینید، میخواد بگد اصله كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. آقایان چند بار این عبارت را خونده اید. كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه عطف به جای تعلم من قبل نفسك. بعد حضرت سه تا مثال میزند. صبح لباسی را از بازار خریده، لعل این دزدی بوده، آمدن به این بزاز فروختن. مثال دیگر میزند اون این است که غلامی را خریده اید، لعل این غلام حر بوده، مجبورش کردن بگد من عبدم، فروختن تو خریدی. مثال سوم میزند زنی که در اختیارتونه، از کجا معلوم که این همشیر شما نبوده یا خواهر نسبی شما نبوده. معلوم میشود که کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، و الا اگر به مجرد احتمال عمل کنیم باید این لباس را از بازار نخریم. این مملوک را از بازار نخریم یا با این زن ازدواج نکنیم، چون در همه اینها احتمال سرقت، احتمال آزاد بودن و احتمال اینکه همشیره انسان باشد هست. خب کجای این دلالت میکند که ید اصل عبارت را چنین معنا میکند؟ کل شیء لک حلال، کل شیء لک حلال را قید شیء میگیرد. کل شیء هو لک، بعد یه نفس بکرد، حلال حتی، حلال را جدا میکنه، کل شیء هو لک، یعنی ید داری، کل شیء هو لک، کل شیء موصوف به انه هو لک، نفس بکش، حلال حتی تعلم انه حرام به عینه فتدعه. و صدر آیه ناظر به قاعده یده، چطور؟ کل شیء هو لک، کل شیء موصوف به انه هو لک، مال توست، اگر مال توست ظاهرا حلال حتی تعلم انه حرام به عینه فدده، بس قاعده یده شده است. بنده این است که آقایان توجه کنید که این آقا از کجای این روایت قاعده ید را در آورده؟ هو لک را صفت شیء گرفته، کل شیء موصوف به انه هو لک، یعنی زیر دستته، حلال حلال حتی تعلم انه حرام به عینه فتدعه. اگر این باشد البته میشود قاعده ید است، چون میگد که حلال لک حتی تعلم، میشود است. اما شما اگر حدیث را بد خوندی، کل شیء هو لک قید شیء نیست، هو لک قید حلاله، کل شیء حلال هو لک، کل شیء هو حلال لک حتی تعلم انه حرام به عینه. حدیث آن موقع می شود قاعده حلیات، ناظر به قاعده یقین نیست. بعد اگر هو لک را قید شیء بگیری، ناظر به قاعده ید میشه. اما هو لک ناظر به قید شیء نیست، هو لک قید حلاله، کل شیء حلال هو لک، هو لک جلوه بیار عقب، کل شیء حلال هو لک حتی تعلم انه قذر، فالروایت ناظرتان الى قاعدت الهلیه، روایت قاعده هلیت را میگه، اصلا ناظر به قاعده ید نیست. آیت دبیر تاجه کردی؟ والاردبیل یومن الاعاظم، تو را نگفته ها، ملا احمد گفته. بنابراین بستگی دارد هو لک را قید شیء بگیری، میشه قاعده ید، کل شیء هو لک مال توست، حلال حتی تعلم، کل شیء هو لک سید دستته، حلال لک، میشه قاعده ید. اما اگر نه، هو لک قید شیء نیست، هو لک قید حلاله، کل شیء حلال هو لک حتی تعلم، این میشود قاعده حلیت. فتبین بر اینکه ید امارتان، حالا آیا ید مقدم بر استصحاب یا استصحاب مقدم بر یده؟ اینه در آخر خواهم گفت، چون بنا شد که زنان حرف حسابی را دم در بزنن، نه اینجا، در آخر خواهم گفت. و حال اینکه تمام بحث ها راجع به همینه ها، اینه انداختیم عقب. بفرمایید المقام الثالث یا رابع، المقام الرابع اذا کان الید مجهول العنوان. خیلی بحث های شیرینیه، آقایانی که علاقه مند فقهن خیلی مسائل در این چهار قاعده هست. اذا کان العنوان الید مجهولن، اگر کسی ملکی را دارد، فرشی را دارد، لباسی را دارد، اما مجهول الگده، احتمال میدم که این امانت شرعی باشد که تو لغته باشد، احتمال میدم امانت مالکانه باشد مثل آریه، احتمالم میدم ملک شخصیش باشد. الان بریم در دکان بزاز، میخوام عرض کنم قبایی برای خودمان بخریم، یحتمل امانت شرعی باشد لغته، یحتمل امانت مالکانه باشد آریه، یحتمل ملکیت شخصی باشد. میتونیم بخریم؟ البته میتونیم بخریم. چرا؟ خب اگر بنا باشد که در همه جا بدانیم ملک شخصی اوست، زندگی به هم میخوره، همه گر سیره اقلا بر همین جاریه، چیزی که تحت گدش هست ما میخریم، لأن نرید امارت الملکیه هست، نه امانت شرعیه مانند عرض کرم خلقته، نه امانت مالکانه است مانند آریه. ظاهرن این است که این ید مالکانه است، انسان میتواند بخرد تا آخر، هیچ اشکالی در اینجا نیست. بنا ان علی هذا ید در اینجا میتواند ما را به مالک بودن او هدایت کند، میخریم. همان روایتی که الان خوندیم از حفص ابن قیاس بهترین دلیل بر اینه. بنابراین ازا کانت الید امارت الملکیه، ما میتونیم بخریم به این احتمالاتی که لعل این امانت شرعی باشد یا امانت مالکانه باشد نباید کرد. فإن قلت، بهترین دلیل کلمه قد اضافی بود، بهترین دلیل یکی همان روایت حفص ابن قیاس بود، دلیل دیگر همین روایتی که الان من میخونم که دیروز خوندیم، یبن رسول الله در خانه من صندوقی هست، من پولهام را در آن گذاشتم، ولی در آن یه پولی هست، نمیدونم مال منه یا مال دیگری. حضرت فرمود در این صندوق دیگرانم دست میبرند یا نه؟ اگر دیگران دست میبرند هیچ، اما اگر فقط خودت مالک این صندوقی، خودت باز میکنی میبندی، از کنم این دلیل بر این است که مال توست، مال کسی دیگر نیست. آمده از حضرت ید را امارت ملکیه گرفته. روز از کنم شنبه این حدیث را خوندیم، یادتون هست، هل یدخل یدل غیر اولا؟ گفت نه، فقط دست من در صندوق باز میشه. میفرمود اگر فقط تو صندوق را باز میکنی میبندی، این ملک شما هست و در آن تصرف کن. پس معلوم میشود الید امارت الملکیه حتی در جایی که مجهول العنوان باشد، حتی در جایی که مجهول العنوان، احتمال میدم مال دیگری باشد، احتمال میدم مال خودم. میفرماید ولو مجهول العنوان اشکالی نداره. فإن قلت، آمدم فإن قلت، نه، ممکنه کسی بگد حضرت که در اینجا فرموده اگر فقط کلید صندوق دست خودته، این من باب اطمینانه، اگه کلید صندوق دست منه، این من باب اطمینانه، اطمینان دارم که این ملک من است، ملک دیگری نیست، ربطی به قاعده ید نداره. ما خواستیم با این روایت استفاده کنیم، جایی که مجهول العنوانه انسان میتوند معامله کند. میگد از این قبیل نیست، لعل این از قبیل اطمینانه. وقتی صندوقی هست کلیدم تنها دست خود بنده هست، این بهترین دلیل است که مال من است و مال دیگری نیست. قلت حفظت شیئا؟ و غابت عنک اشیاء. مجرد اینکه کلید دست منه، این دلیل می شود که ملک منه، لعل مال مردم امانت گرفتم گذاشتم تو صندوق. کلید تنها دست من بودن دلیل بر ملکیت نیست، لعل مال دیگری بوده من امانت گرفتم. پیغمبر اکرم مثلا صندوقی داشت، تنها کلید دست خودش، در حالی که معاف صندوق گاهی مال دیگران بوده. بنابراین مجرد این که کلید دست منه، این دلیل بر مالکیت من نیست تا بگید اطمینان پیدا کنم. نه، گاهی اطمینان نیست، مگر این که به قاعده یک تمسک کنیم، بگیم قاعده یک امارت الملکیه مادم تظهر الخلاف. و الا اگر بگید اطمینان، نه اطمینان نیست، چه بسا ممکن است مال مردم امانت گذاشتن در صندوق. خرجنا به نتیجت تالیه، همه با هم خرجنا به نتیجت تالیه. ازا کان الید و مجهول العنوان، مجهول العنوان بزازیست که ارخرم پارچه فروشیست، زمین فروشیست، عنوانش برای من مجهول، اما یاد دارد ما اماره ملکیت میخریم. دو تا دلیلم آوردم، یکی روایت حفص ابن قیاس گفت بخر بگو ملک منه، یکم همین روایت گفت اگر صندوق کلیدش دست خودته، شما همیتونه با این معامله ملکیت کنی. نه من باب اطمینان عرض کردم، اطمینان حاصل نمی شود، مجرد این که کلید دست منه این دلیل بر اطمینان نیست. تم کلام فی المقام الرابع، المقام الخامس، المقام الخامس اذا کان العنوان معلوما. این را خیلی بد معنا میکنن، خیال میکنن اذا کان العنوان معلوما یعنی بدون ملکشه. نه، بدون ملکشه که جای بحث نیست. اذا کان العنوان معلوما بدون مال خودش نیست، اما مجوز برای فروش داره، معلوم العنوان از اون طرف، ولی معلوم العنوان که مال خودشه اون دیگه جای بحث نیست. اذا کان العنوان، اذا کان العنوان معلوما. آقایان میدونید قدیم سمسار بوده، حالا سمسار کم شده. سمسار دلالهای بودن در بازار، اجناس مردم را میگرفتن امانت میفروختن، ضمناً پولش را به طرف میدادن سمسار. حالا اگر سمساری فوت شده، در منزلش و در مغازش انگشتر هست، لباس هست، عمامه هست، همه چیز هست، در اینجا ید اماره ملکیت نیست. چرا؟ لأن الغالب علی السمسار امانت داره. پس اذا کان العنوان معلومن مثل سمسار که غالبا 99% اموالش مال دیگرانه، ما نمیتونیم عرض کنم به عنوان مالک با او رفتار کنیم که اگر بمیرد بگیم همهش ارث است و برسد به اولاد. چرا؟ لأن ادلت الید منصرفتن انحازه سوره، جایی که معلوم العنوان است که مال دیگری نیست. فا این قفت نخیل، این که شما میگید بر این که ید اماره ملکیته، ما در جایی داریم که در آنجا اماره ملکیت نیست. کدام حدیث؟ اون حدیثی که عرض میکند گفت رسول الله ما کوفی هستیم، رفتیم مکه، در مکه من عرض کردم خدمتون که در مکه من یه مقدار در اون خانه دینار پیدا کردم، از صاحب خانه پرسیدم گفت مال ما نیست. آمدم عرض کردم کوفه، خدمت پیر امام صادق رسیدم که در آن زمان در کوفه بوده. حضرت فرمود بپرسید از عرض کردم صاحب خانه. میگه پرسیدم، گفتن مال ما نیست. گفت اگر چنینه این لغت است، این مال تو نیست. در اینجا ممکنه کسی بگد آقایت اماره ملکیت نیست. چرا؟ چون در آن صاحب خانه که پیدا شد، صاحب خانه گفت مال من نیست. توجه کردی؟ جوابش این است که بیوت مکه اینن مثل مسافرخانه های حالا بوده. اگر در مسافرخانه چیزی پیدا شود، این دلیل نیست که ملک مسافرخانه است. این ملک مسافر بوده و رها کرده و رفته. بنابراین اگر در این حدیث بیعت اعتنا نشده، بنده به خاطر این است که خانه خانه رفت آمد بوده. اگر در این خانه رفت آمد چیزی پیدا شد، دلیل ملکیت نیست. الان بیرونه آقایان حفظهم الله صدها نفر رفت آمد بکنن، حالا در اونجا یه پول پیدا بشود، اون دلیل نیست که مال صاحب خانه است. این پیداست که از قبیل دو قطر. الهنا خرجنا به دو نتیجه. اذا کان مجهول العنوان، برادر می شود خرید فروش کرد. و اگر اذا کان معلوم العنوان مثل سمسار، نمی شود خرید فروش کرد. و این روایت هم که حضرت گفت که مال صاحب خانه نیست، به جهت این که صاحب خانه خانهش خانه شخصی نبوده، خانه عمومی بوده. بقیه هنا کلیمتون. البته این کلیمتون که میگم محل ابتدا نیست. اراضی عرض کردم خدمتون که مفتوحه انورا چه کنیم؟ اون سرزمین هایی که اسلام به ضرب شمشیر و به ضرب اسب اونجا را خرید تفت کرده. اگر اونجا را بفروشن بخرم یا نه، مثل نهاوند، مثل بخشی از خوزستان که اینها در واقع مفتوحه انوه هستن. سرزمین هایی که مفتوحه انوه هست مال مسلمان هاست. هو للمسلمین حاضرن و قائبن. میتونیم بخرم یا نه؟ اینجا دو احتماله. اگر بگیم سرزمین های مفتوحه انوه ملک مسلمین است، الی یوم القیامه، یدن بیدن یدن بیدن، احتمال مجوز میدیم. مثل عرض کردم خدمتون که وقفم احتمال مجوز میدیم. میگیم مال مسلمینه ولی احتمال مجوز میدهیم، نمیتونیم خرید فروش کنیم. چرا؟ لأن الغالب على هذه الأراضي فساد البيع. لأن الغالب على هذه الأراضي فساد البيع. احتمال مجوز کافی نیست. ولذا اگر بخوان وقف را بفروشن، مجرد احتمال مجوز کافی نیست. و اما اگر قول دوم را انتخاب کنیم، بگیم نه، ملک مسلمین به معنای قابل نقل و انتقال هست، کما اینکه بعضی ها چنین میگن، من اگر دومی را گفتم قابل نقل و انتقال هست، مسلمن خرید و فروشش بلا اشکاله. خیلی از سرزمین های عراق همین مشکل ندارن. کربلا و نجف و جاهای دیگر، افتر نجف نه کوفه، خیلی از جاها این مشکل هست. اگر قول اول بگیم خرید فروشش جایز نیست، ولو احتمال مجوز بدیم. چرا؟ طبع معامله فساده. خاطرتون هست عرض کردم جایی که طبع معامله فاسد باشد، در آنجا معامله جایز نیست. اما اگر قول دوم را انتخاب کردم، نه، قابل ملکیت نقل انتقال هست، میتونم خرید و فروش کنیم. تم مر کلام فی المقامات الخمسه فردا إن شاء الله المقام السادس.